suena a eso.
No. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادر و معلمان، الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
صفحه 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو الغربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صلوات خدمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل از اینکه این بحثی که راجبه بحث اقتصاد خانواده است اساسا دیگه، از این به بعد که یک مقداری اشراب بحثای فقهی توش هست شروع بکنیم، چه مسئله ارث و چه مسئله کسب، یه نکته‌ای رو عرض بکنم خدمتتون و اون که اون چیزی که قرآن هست همه اینها با هم هست. یه موقع هست که ما گاهی اوقات ذوق این رو داریم که مواضیع اعتقادی گوش بکنیم، ولی بدونید که اون چیزی که باید مذاق آدم تطبیق بکنه باهاش مذاق قرآنه و قرآن مجموعه آیاتش که توش آیات فقهی هم داره، لذا نباید از این آیات فقهیش گریز کرد. خیلی از ما موقع اطلاعات قرآن وقتی میرسیم به این بخش ها کلا ورق میزنیم، میگیم که لابد اینا که برای ما نیست و اصلا برای مطال مهمی نباید باشه، خیلی برای سر امور شرعیات آدم هایی همینه، همینه که تو رساله ها هست. بالاخره این اگر هم نگوییم مدل برخوردون با این آیات همین جوریه و اینو بدانید. حالا اگر تحمل بفرمایید اینو وجدان هم میکنید که بسیاری از معارف تو لابلای همین بحث فقهی گفته شده و اصلا خود یک بحث فقهی برای خودش یک موضوعیت داره. الانی که زمان ادیان بیشریعته، اتفاقا شما 500-600 آیه بلند دارید که فقهیه، یعنی ترکیب فقهیه، میخواد اون اعتقاداتی که به اون اعتقادات توش مطرحه برای خود دین مطرحه اینا رو بیاره تو اخلاق پیاده کنه، تو احکام پیاده کنه. این سیره که میشه کل تدبر در قرآن. و یعنی انشالله ما هم میخواییم فتح باب کنیم این رو، چون که معمولا اینجوریه که کسی دست به آیات فقهی قرآن نمیزنه تو جلسه تفسیر، میگن که فهم مال حوزه هست اصلا، باید حوزه ها اینا رو بخونن، در صورتی که نه، این قرآنه، همین این مجموعه است که قرآنه. و اتفاقا قاری قرآن یواش یواش میفهمه که شریعت یه مسئله جدیه و یواش یواش دقت میکنه، یعنی میگه که خب اینجا چرا اونش یعنی چی، چرا اینو گفتن، چی دیده خدا که اینو گفته. میبینید حالا خودتون خواهید دید، یعنی که میگم الان دارید سمعن گوش میکنید ولی بلوجدان دریافت خواهید کرد که میبینید که تمام رگ و ریشه های بحث فقهی تو مواضع اعتقادی ما داره گره میخوره به هم دیگه و اینه که مجموعه قرآن ما رو میسازه. باید به این آیات هم دقت لازم بشه. این روانه یک مقدمه که گریزی از بحث فقهی نکنید، بحث فقهی که تو قرآن گفته میشه. قبل از ورود در بحثی که این آیات کلن آیات مربوط به ارث هست، یه سوالایی شده راجع به همون بحث تعدد زوجات که بنده نمیخوام دیگه خیلی مفصل برگردم، ولی در حد این که بعضی از مستشرقین هم میگن، خیلی ها تو دانشگاه آزدم سوال میکنن بحث سر تعدد زوجات در حقیقت پیامبره، که چرا پیامبر مثلا انقدر زن داشته و گاهی اوقات با نگاه مستشرقین که نگاه میکنن به این پدیده، خب مثلا میگن یه زنبارگی ممکنه نعوذ بالله در این سردمدار این دین وجود داشته باشه. ببینید اون چیزی که حالا قبل از اینکه من شاهد قرآنی بیارم، اون چیزی که شاهد تاریخیه اساسا این نیست، شاهد تاریخیش که این نیست، شاهد تاریخیش این است که 25 سالگی حضرت رسول ازدواج میکنن و تا در حقیقت 52 سالگی 25 سالگی با یک زن که بیوه است و بچه داره که او در سن 40 سالگیه، که شما 40 ساله های حجاز رو با 40 ساله خودمون که با یه عالم کرم و پودر و این چیزا صورتشون نگه میدارن یکسان نکنید. 40 ساله شما که مصاحبه جهادی رفتید، نمیدونم دقت کردید یا نه، من میپرسم از اینا، از این خانم مثلا، خانومی که اگر شما ندونید فکر میکنید که سوال بکنید فکر میکنید مثلا حداقل 50 سالش باشه، بعد که میپرسید میگه من 38 سالم مثلا، حداقل 15 سال شما اختلاف در حقیقت حدس میتونید بزنید وقتی با خانوم های تهران مقایسه بکنید. اینا تو اون هوای خشن یک خانومی رو گرفته بیوه 40 ساله و تا 52 سالگی حضرت با این تک زن ازدواج کرده تا 52 سالگی و اون زن تا سن بفرمایید 70 و چند سالگی رفته اون موقع، خب تا سن 68 سالگی رفته، نزدیک سن که خب تقریبا با یه پیرزنیه مثلا ازدواج کرده بوده. این که تا این سن 52 سالگیش اون موقعی هم که میره در مدینه، در مدینه است که شما میبینید که ازدواج های پیغمبر بعضیش که اصلا با بعضی از پیرزن هاست، مثل ام سلمه، یه پیرزنی اصلا ام سلمه، بعضیش من باب مؤلفت قلوبه همه، مثل بعضی بود که دختره ابو سفیان بوده، اینا رو تألیف قلوبه. حالا چرا همچین تحلیلی میزنیم عرض میکنم، یک کسایی هم مثل عایشه بوده، البته که خب جوون بوده، یعنی دختر جوونی بوده، که حالا این رو عرض میکنم. ببینید اون چیزی که باید به تاریخ اسلام ما دهنت به این کالبد بیروح میبایست معنا بده خود قرآنه، یعنی قرآنه که باید فضای پیغمبر ما رو ترسیم بکنه تا بعدا تو فضای پیغمبر که ترسیمش اصلا پیغمبر تو چه حال و هوایی و خدا داره حال و هوای پیغمبر رو چجوری توصیف میکنه، شما بتونید اونقدر پیغمبر رو تحلیلش بکنید به لحاظ تاریخی. گزاره های از دین هست که فقط در بستر خود دینی میتونید، کسی که در بستر دینه میفهمه این گزاره ها رو، نه مستشرق. مستشرق شرق شناسه، اون که اسلام شناس نیست که، تا نیاد این گزاره های دینی از داخل نگاه بکنه در بستر خودش نگاه نمیفهمه. شما هم لزومی نداره اینقدر دست به توجیه بزنید. یکی از آفات این است که ما گزاره‌های داخل دینی رو بخوایم برای کسی که از خارج این داره نگاه میکنه بخوایم یه جوری بگیم که موجه جلوه بکنه برای اون، این یکی از آفات اصلا. فهمید فهمید، نفهمید خب نفهمید دیگه، دیگه خودمون یقینی بکشیم که این خودش یه آفته که گزارای داخلی میخواد برای اون موجه جلوه. گاهی ما به یک جفنگیات حتی میفتیم ما برای این توجیه. آقا پیغمبر رمز ازدواج های پیغمبر اصلا در مدار دنیا نیست، رمز ازدواج های پیغمبر. بیارید سوره مبارکه احزاب در سوره مبارکه احزاب آیه 27 رو بیاریم، صفحه 421. بسم الله، یه بسم الله هم شما بگیم. ببینید خدا میگه که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای نبی به زنهات بگو که اگه اراده حیات دنیا کردی، ای فکر کردی که با اتصال به بیت نبی در حقیقت یه دنیای گیره شما میاد، بهشون بگو که فتعالین بیاید امتعکن بهتون بدم و سرح کن صراحا جمیلا، شما رو خیلی با یه طلاق جمیل شما رو به کارتون برجه. این که پیغمبر در حقیقت چجوری داره اصلا موضوع زن رو نگاه میکنه با ارتباطش با اینا، اصلا تمام بستر دینی یعنی همه چی فدای اون راه. اصلا کسی که قاری قرآن باشه از اول تا آخر قرآن رو داره میخونه تو فضای نبی هست، اون نبی که مخاطب به بنده الله رب کل منتهاست، به جای 9 تا زن اگه 9000 تا زن میگرفت، برای اون قاری قرآن اندک خللی تو ذهنش ایجاد نمیشه که رابطهش اصلا با زنهای رابطه دنیوی نیست، نه اینکه کارهای دنیوی نمیکنه، زناشویی نمیکنه اینها، ولی اصلا تو این بستر نیست، تو همچی فضایی نیست. وقتی که شما میبینید که داره که تو آیات سوره مبارکه توبه که بیاید قل ان کان آباکم و ابناکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. اگه اینا بخوان در حقیقت احب باشن از خدا، داداشت، بابات، عشیرت، زنت، تجارتت، کسب و کارت، اینا بخوان احب باشن، داره به پیغمبر میگه بیا به بندگان بگو اگه بخواد اینا احب باشن شما فاسقین و بالا یحت القوم فاسقین. اوقع این پیغمبر بخواد مثلا یه آدم زنباره اسیر مثلا شهوات اصلا میگم به جای 9 تا زن 9000 تا زن هم میگرفت، اندک خللی تو ذهن یک معلومه که یه چیزی بوده. شما در همین قرآن میبینید که یه وظیفه بوده، یه بایدی بوده، باید میشده همینجوری. ما حتی به دلیل اینکه آدم بزرگ ندیدیم تو زندگیمون، میبینی یه آیه امجد هست، آیه امجد میره یه خانم میگیره با دو تا بچه 13 سال بزرگتر خودش تو جوانی، تو جوانی میره یه خانمی میگه با 13 سال روزی هم با دو تا بچه. این آیه امجده که در مقابل پیغمبر و اینا قطره‌ای در دریا هم نیست. نمیگم بحث این نیست که همه باید برن پس اگه میخوان برن بیوه بگیرن یا چی، بحث اینا نیست، اشتباه کرده نمیشه الحمدلله، بحث اینا نیست، بحث اینی که یه چیزای دیگه براش برای اون شخص به قدری مهمه. این جوانی که داره میاد با من چک و چونه میزنه فقط ذهنش این که خوشگل باشه نباشه، و انقدر تأکید میکنه به من که باید خوشگل باشه، من مذهبی مسلمون عاشق اهل بیت، ولی این تو ذهنش به قدری بلده که باید خوشگل باشه. من اینو بگم ها، فکر نکنید این اصلا نمیتونه حال آقای امجد درک بکنه، چه باشه بخواد حال مثلا پیغمبر درک بکنه. اصلا حال تو زندگیش هم تا حالا یه ولی خدا ندیده، با خودش مقایسه کرده همه چیزو، حتی با خودش مقایسه میمونه تو مقایسه که ببینه این داره کجاها رو نشونه گرفته. معامله میکنه با خدا، مثلا شما ببینید در همین آیات چیز آیه 37 این همین سوره رو ببینید، یکیش اینجوریه که حالا اینو بعدن مفصلش باید نگاه بکنی، ولی همین اینی که زید که فرزند در حقیقت فرزند خوانده پیغمبره، که فرزند خوانده رو به منزله فرزند میدونستن، خدا در حقیقت این حکم رو باید یه کار میکرد سر خود پیغمبر در میاد تا این سنت جاهلی رو منکوب کنه، هیچ جور دیگه نمیشد. یعنی اینقدر رسوخ کرده بوده، اینقدر رسوخ کرده بوده که باید همین این سنت روی پیغمبر اجرا میکرده. ببینید آیه رو، و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، هنگامی که به اون کسی خدا بهش نعمت داده و تو بهش نعمت دادی که اومد فرزند خوانده تو شد، همون زید، این تنها صحابی که اسمش تو قرآن هست همون زید، تو همین آیه اسمش هست، خب تنها صحابی پیغمبر که اسمش هست، بعد میگه اسم حضرت امیر چرا نیست، مهم نیست، این زید هست اسمش، نه مهم نیست، خیلی آدم نه چیزی بوده نه معروف بوده نه 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 آدم خوبی بوده، ولی هم چیزی آدم چیزی نبوده، شاخصی نبوده. حالا زید اسمش باید اومده، امسک علیه زوجک و اتق الله، تو بهش گفتی که زوجتو نگرد، این دعوا شده بوده با چیز، دعوا شده بوده با خانومش و میخواسته خانومش طلاق بده و در این هی میگفته نگرد خانوم تو، و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. اون آقا یه دست به چیز زدن، پیغمبر رو نمیشناسه، همینجا پیغمبر چش داشته به این زن، بابا جل و علا پیغمبر پیغمبره، اصلا حالش نیست که این توخفی فی نفسه که من الله مبدی، چیزی که تو داشتی مخفی میکرد خدا آشکار کرد که تو چش داشتی به زن این، میگه خودت میگه بابا اینو نگرش دار، و تخشن ناسه و الله حق و از مردم میترسیدی، و الله حق ان تخشه، خدا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج عدیاهم اذا قضا منهن وطرا، وقتی اون مدتشون گذشت تو باش ازدواج کردی و برای اینی که چیزه و برای اینی که برای مؤمنین، ببین چرا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج عدیاهم، این اتفاق افتاد چون خدا در حقیقت گفته تو باید بری اینو بگیری، تو باید بری اینو بگیری، پیغمبرم میترسید از مردم، که میترسید نه اینکه پیغمبر برای خودش بترسه، ببینید اصلا پیغمبرها برای خودشون چیزی نمیترسن، اگه پیغمبر ترسو بود که همون روز اول که بهش گفتن که میکشونه اونجا میترسید، نه به خاطر اینکه چیه، به خاطر اینکه این جهال نفهم، شما در همین نهج البلاغه ببینید وقتی که داره فعوج است فی نفسه خیفت موسا، وقتی اینا انداختن مار شد، داره که تو سوره طه داره که یه ایجاسی در نفس موسا شد، یعنی دلش هر ریخ. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه توضیح داده، گفته والله ما شککت فی الحق مذعوری تو، از اون موقعی که حق رو دیدم تا حالا شک نکردم توش، تا اینو میگه این اشکال مقدر به وجود میاد که اه پس چرا موسا شک کرد تو چیزی که همونجا امیرالمومنین میگه لم یوجس موسا خیفتن علا نفسهی، به خودش نترسید، اشفق من غلبت الجهال و دول الضلال، از این که این جهال نفهمن، خب اینا یه میدون پر مار کردن، حالا منم یه چیز بزنم اینم بشه مار، و میگه این مارم رو مارا، اینا نفهمن از این که این ترسید، از این ترسید، نه که خودش ترسید، که یعنی خودش شک کرد اه اینا هم که مار کردن، ما هم که مار کردیم، این که چی شد پس، این نه اشفق من غلبت الجهال و دول الضلال. برای همینه که شما در قرآن میبینید داره قال موعدکم، وقتی به موسی میگن کجا، میگه قال موعدکم یوم الزینته یک و این یحشر الناس دو زوها سه، کجا قرار بذاریم؟ موسی گفته استادیوم 100,000 نفری آزادی جمعه ساعت 10. این میشه مناظره، نه اینکه آقا شما فعلا قبلا بیه تو پستو ببینیم حالا حرف چیه. گفته یوم الزینه یه روز عید تعطیل باشه همه باشن، ان یحشر الناس همه مردان جمع کنین زوها، زوها یعنی ساعت 10 آفتاب برآمده، نه اول صبح که مردم خوابن نه آخر شب میخوان مردم بخوابن. خب این موقع ما خودش از خودش که باکی نداره که، یعنی خودش میفهمه حق چیه، ولی اشفق من غلبت الجهاله و دول الضلال. اینه، نه که پیغمبر میترسه، پیغمبر میترسه این فضای اصلا نبی رو نیست توش. طرف یه همچین آیه رو میبینه میگه ببین و تقلا و تخفی فی نفس کم اللام خدا، دیدی رسوات کرد. مثل شارح معظم حافظ، اگر آن ترک شیرازی رو دست رد دل ما را به خال اندوهش بخشم سرقند و خارا بوده. این یه خود مشکل داشته این حافظ، این خیلی ترک های زیبارویی بودن تو شیراز، این هولاکو خان که اومده بود فلان اینا، آقا نیست اصلا تو فضا حافظ نیست. اگه حافظ این بود که آقای قاضی دلاراست نمیشد برای حافظ که، آقای علامه طباطبایی چیز نمیکرد که، خود حافظ بعدش نمیگفته که چیده تو همین شعر زشق ناتمام ما جمال یار مستقنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. اینه بله، این خودم نظرباز بوده، خوشش میمونده بالاخره چیز بوده، یه خورده دید میزده ملت و بعدش هم نمیمونده، بله آدم بوده، اصلا تو فضای این نیست. آدم بزرگ هم نریزه ظاهرا تو زندگی یه آدم چیز، خب این هم بیاره یه آدمی بوده بخاره. خوب بوده، من عارفی هم داشته البته، جن نمیشه. یه موقع از میبینی که چیه داره اصلا سر پیغمبر پیاده میکنه، بخاطر این سنت جاهلی رو. اگه سر پیغمبر پیاده نکنه کسی دیگه این کنه، فقط حکمشو پیغمبر بگه فایده نداره، معلومه ریشه کن نمیشه. چیکار میکنه؟ لکی لا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج ادیام، این کار میکنم تو چیه؟ تا این سنتو بکنم که فرزند خواده فرزند نیست. این میبینید این فضا. از اون طرف وقتی شما بحث بعضی از ازدواج‌های پیغمبر رو میبینید، میبینید که همین حفظه و عایشه دهن دخترهای ابوبکر و عمر، جناب ابوبکر و جناب عمر، این در حقیقت دخترهای اینها یه طرحی خدا داره پیش میبره، یعنی به واسه سر القدری داره پیش میره. شما ماجرای سوره تحریم رو ببینید، شما بیارید سوره تحریم، در سوره مبارک تحریم صفحه 561 رو ببینید. اینا اندک بهانه‌ای رو خدا بهانه میکنه، چیه؟ اینا رفتن یه سری رو پخش کردن پیغمبر. اینا یه خانومی داره همین زینب بنت جحش، زینب بنت جحش که خانوم این شربتی درست میکرد از عسل برای چیز، برای پیغمبر درست میکرد، پیغمبر میخورده هر دفعه که نوبت اون بوده میرفتن پیغمبر خونه اون. بعد اینا حسودیشون میشه از این که این زینب بنت جحش داره به پیغمبر میرسه. یه بار قرار میزنن که مثلا بگن، مثلا به عبارت خودمون یعنی که بگن سیر خوردی، به پیغمبر گفتن سیر خوردی، مثلا یه هم چیزی تو این مایه ها گفتن یه چیز بد بود، پیغمبر خداست دیگه، مثلا یه دهنش گرفته گفته خب نه من یه شربتی بوده خونه اون خوردم اینا، اندک بهانه. پیغمبر گفته خب پس من دیر رفتم این شربت ها رو نمیخورم، برای اینکه دهنشون بود بد نده مثلا. گفتم من این شربت رو دیگه نمیخورم، ولی شما به این زینب نگید که من به خاطر این قضیه است نمیخورم. این دو تا دست به یکی میکنن، میرن سر چی میکنن، میگن اینو میگن، اینو میگن، یه رسوایی تاریخی ایجاد میکنن. خدا خیلی هم عجیبه که چنان اینها رو میکوبه، چنان این دو تا زن رو میکوبه قرآن، که به روایت شیعه و سنی حفصه و عایشه است. من اهل تسنن نگاه کردم برای این قضیه. به روایت شیعه و سنی این حفصه و عایشه است، این دو نفر به قدری میکوبه اینا که اینا بندگان خدا تو صحیفه جرأت نمیکنن بگن ما پدرخوانو پیغمبریم. ما این نسبتش با پیغمبر اصلا حذف میشه. خب ببینید چه کار میکنه خدا با اینا. میگه که 561 آیه 10 شو نیا بکنی، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، این دوتا رو با دوتا زن پیغمبری مقایسه میکنه، با زن لوط و زن نوح، که کانتا تحت عبدین من عبادنا، پیشه حالا پیشه نه خیلی چیزتر، که حتی عبدین من عبادنا، خلاصه همونی که معلومه، صالحین عباد صالح ما بودن، فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیلت خل النار مع الداخلین. هیچ این نسبت شما پیغمبر زمان هیچ فایده ای نداشت براشون، و بهشون گفته که سر برید تو آتیش. این دو نفر و اصلا خود سوره تحریم، حالا نیاکن بحث ما نیست، انقدر له میشن این زنهای پیغمبر تو این فساد، علاقه هم دوتا به خاطر چی؟ به خاطر یه اصلا یه اندک بهانه انگار خود گیر آورده سر پخشین واه حالا پدرتون در میارم، انگار یه بهانه درست کرده خدا بر اینا. میبینید که ازدواج های پیغمبر رو که میبینید، میبینید دیگه رنگ و لعاب دیگری داره. ما باید اصلا قرآن رو ببینیم، مقام شامخ نبی رو ببینیم، بعدا به مخیله کسی خطور نمی کنه پیغمبر یه آدم هوسباز مثلا زن مدار. اینجوریه که 9000 تا زن هم میگه بودیم همش وظیفه بوده، همش درست، همش درست بوده. آقا میگی مستشرق نمیفهمه، گور پدر مستشرق این نمیفهمه. خب نفهمه، خب نفهمه، ما که قرنی همه چی بر اون توضیح بدیم. خیلی از این فضان هست نمیفهمه. شما بگو آقا جنگ ابتدایی برای چی میکنید؟ شما به امر امام معصوم جنگ ابتدایی، جنگ ابتدایی برای دفاع از فطرت الهی. یای نبی چون ما رو برای دفاع از فطرت الهی هنچی یا آقا سر یه چشمه بقایی هست چهار تا قلدر وایستاده، این نمیذاری آب رد شه، هرچی میگه آقا دور کنار بزنی آب رد شه، این معارف برسه همه بفهمن، اینا نمیذارن. بعدش هم دفاعه، دفاع هم دفعه، دفع کردنه، یعنی این چهار تا قلدر از سر این چشمه بزنی کنار که آقا این آب برسه به بقیه، همش اینه. فهمیدی آقای مستشره؟ نه نفهمیدی دیگه، نفهمیدی. خب نفهمیدی، دفاع از فطرت پاک الهیه، دفاع از فطرت آدم هاست که این آب باید برسه. این چهار تا قلدر اصلا سر این چشمه نمیذارن آب برسه. اول نصیحت میکنم نمیشه، میزنی دفع، جلبم نیست، دفعه، دفاع از دفعه، برای دفع کردنه، برای جلب کردن نیست. هیچ چیزی با شمشیر نمیشه جلب کرد، با شمشیر فقط دفع میشه کرد، دفع کردن اون چهار تا قلدر جذب کردن بقیه است. اینه، فهمیدی؟ آقای مستشار تو که تا حالا هر چی جنگ دیدی برای چنگ اندازی به معادن ذخایر کشورها بوده، برای رسیدن به سلطه پول و پله و فلان، تو نمیتونی اصلا این کانتکست بفهمی، اصلا نمیتونی نفس بکشی تو این فضا که بخوای این معارفش هم بفهمی. از اینجاست که ما بعد طرف به همین میگه خمس، خمس رو میگرفتن برای اینکه خیلی پول، آخه اصلا میخوره به ائمه مثلا دنبال پول بودن، دنبال مثلا درآمدشون رو زیاد کنن، اصلا اینا حرفشون این بوده که قول الله اسألکم علیه اجرن، پول که نمیخوایم، هیچی دیگه هم نمیخوایم. این چیزا ببینید الان هی بحث اینه که مستشرقین اینجوری میگن، واقعا متاسف آدم میشه این چیزا رو از زبان بچه های شیعه میشنوه تو دانشگاه که میگه آقا چرا مثلا اینقدر ازدواج کرده پیغمبر، ازدواج کرده کرده لا هیچ یک میلیمتر کسی نمیتونه ذمه‌داری از تو قرآن در بیاره، یه میلیمتر نمیشه در آورد توش. این مال من توصیه میکنم آدم آدم بزرگ ببینه جدی خیلی خوبه، یه چیزیه، یه لطفی داره، دیدن آدمهای بزرگ باعث میشه که اصلا فضای خودش در میاد. اینو این آدمو ضرب در 1000 و 2000 و 2 میلیون میکنه، 2 میلیارد میکنه، اون آدم به مقام پیغمبر و اینها رو به قطره از اون مقام پیغمبر میتونه فکر بکنه. بله
میشه
یه دانش
هست
هم
مختصر
بینید
چرا پیغمبر با دختره
ابوبکر اومد؟ میگه عرض کردم دیگه، برای شاید سر القدریش این که تخریب این چیز باشه، تخریب این انتصاب و تخریب این شخصیت باشه. داره توی این آیش و حفظ خراب بشن که خراب میشه تو مثلا جوری که ترهای چیزه دیگه، ترهای سر القدری قضیه است دیگه، که از اون اول تر اینه که اینا خراب بشن یه جوری. اینها به هر جهت مطالبی بود تو ازدواج پیغمبر میشد بهش اشاره کرد. بیایم سراغ همون آیه خودمون که بحث ارث و این هاست. در آیه چند تا عبارت داره که ما اونجا عرض میکنیم. ببینید معنیش که معنی کلمه واضحه، معنی آیه، برای مردان نصیبی است از آنچه که ترک الوالدان یعنی پدر و مادر و الاقربون، حالا بستگی داره چه جوری این قرائت که ایجاد بشه که حالا بعداً تو آیات میاد. این آیه به عنوان مثلا حالت قانون اساسی کلی تر هست، ترک الوالدان و الاقربون، ولی النساء برای زنها هم همینجوری که مما ترک الوالدان و الاقربون، برای زنها هم همینجور، زنها هم مما ترک الوالدان و الاقربونه، اونها هم نصیبی دارن، مما قل منها و کثر، چه کم چه زیاد، نصیبا مفروضا، یک نصیب واجب، یک نصیب فرض و واجب. به دلیل فضای نزول قرآن برای که کاملا بشکنه فضا رو، فضای نزول آنچنان است که دخترها به طور کل، زنها به طور کل، بچه‌ها به طور کل از ارث محرومند. ارث به کسی تعلق میگیره که اهل جنگ و مبارزه باشه. قرآن برای این که چنین فضایی رو بشکنه، آیه در نوع خودش میتونه جورای دیگه بیان بشه، یعنی بگن که للرجال وللنساء نصیب من ما ترک الوالدان والاقربون. خب برای این که کاملا تأکید بشه، کاملا این معنا تأکید بشه، هیچ تفاوتی در ارث بری نیست، نه در میزان ارث، در اصل ارث بری، همینو اینن و اینن تکرار میکنه خدا. لر رجاله نصیب، اگه میگفتن لر رجاله ولی نسا، میگفتن آقا مثلا ممکنه اینا مشترکن گفتن، یعنی کل هر گونه توجیهی که کسی میخواد توجیه دیگری بکنه با این فرم از گفتگو بسته میشه. یعنی لر رجاله مردان نصیب و من مترک الوالدان و الاقربون تمام بگه کنن، لن نسایه نصیب و من مترک الوالدان و الاقربون من مقلم هو کسر، چه کم چه زیاد. برای این که بگی که آیه توصیه هم نیست. چرا؟ به دلیل این که این قانون که آن قانون کلی در این آیه مطرحه، قانون جزئیش تو آیه 11ه. قانون جزئی که در آیه 11ه یوسیکم اللهه، یعنی خدا توصیه میکنه، توصیه میکنه. برای این که کسی فکر نکنه که این توصیه یعنی مثلا حالا یه توصیه است، مثلا مستحبیه، این توصیه میکنیم که لذکره مثل حظ الانثیین، توصیه است این فقط. این میگه که چیه؟ میگه نصیباً مفروضا، یک نصیب واجبه، یعنی واجبه این قضیه که اونها چیز میبرن، توصیه نیست به این معنا. این فضای نزول، شأن نزول رو معمولا اینو گفتن، همینو گفتن که شأن نزولش همین این فضا. درسته که این شأن نزول نمیتونه باشه، این علالقاده همین باید فضای نزول باشه. خیلی ها متعرض این معناشو گفتن شأن نزول این آیه، اومدن چیزی که توضیح دادن همینی که بود که من توضیح دادم، این فضای نزوله. شأن نزول رو من جایی پیدا نکردم الا در کشاف زمخشری که در حقیقت اون ذیل همین آیه اون اینجوری توضیح میده که حالا من دیگه متن عربیشو نمیخونم، میگه که یه ام کهی بود، حالا من نمیدونم ضبطشو نمیدونم چه جوریه، کهه کوهه بوده هرچی بوده، این سه تا دخترم داشته و شوهرش میمیره و بعدش میان خلاصه پسرموه این ببخشید این اوس بن صامت انصاری، این یه زنی داشته که همین ام کهه بوده، ولی این اوس که میمیره میان پسرموه اموال هاپولی میکنم یه خب به شما که نمیرسه، به شما نمیرسه و میان اموال بر میدارن. بعد این ام کهه یا کوهه یا هرچی این میره پیش پیغمبر میگه که شکایت میکنه، یا ما اینجوری به المعتب موندیم دیگه خیلی تحت معنایی شد. فقال پیغمبر میگن ارجعی حتی انظر ما یحدث ما یحدث الله، برو بقیه ببینیم خدا چی وحی میکنه که این آیه نازل میشه که اینا سهم دارن. بعد حضرت یه نفر میفرستن میگن که لا تفرقوا من مال اوس شیئا، دست مال اوس نزنید، فان الله قد جعل لهن نصیبا، خدا یه نصیبی برای اینها مشخص کرده که این چه شأن نزول این چیز. اونایی که علامه طباطبایی فهمیدن نه شأن نزول نباید باشه، علاقه میشه فضای نزول، شأن نزول میشه همین این چیزی که حالا کشاف گفته، حالا مهم نیست، حالا به گفته این میشه شأن نزول. یه معانی که باید جستجو کرد در اینجا، من این آیه رو بهانه قرار میدم یه معنایی از تو این آیه بگم، و اون این است که یکی عبارت رجال و نساء، یکی عبارت انسا و ذکره. دقت بکنید، عبارت رجال و نساء عمدتاً در قرآن عمدتاً به خصوص وقتی که در قبال ولدان میاد بنا آدمای بالغه، خب آدمای بالغ هست. اگر آیه 75 همین سوره و آیه 98 همین سوره رو نگاه بکنید، آیه 75 ببینید داره که میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا تو راه خود نمی جنگید، و تو راه این و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، زنها و مرد و بچه ها، همینی که تعبیری که ما میکنیم زن، زن مرد، خب زن مرد یعنی آدم بزرگ، یعنی آدم رشید، میگه بچه، خب همین تعبیر نساء همین معنیه. میبینی که در قبال ولدان اومده رجال نساء ولدان. باز دوباره آیه 98 همین سوره که نگاه میکنید میبینید که باز دوباره اومده الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان، این تأکید رجال نساء ولدان یعنی زن و مرد و بچه. این رجال و نساء بیشتر به آدم بزرگ میخوره، اینجوری به نظر میاد. تو آیه مورد نظر به این معنا نیست که، اینو میگم چون ممکنه این مهم این معناها بشه، به این معنا نیست که لرجال نصیب و ما ترک الوالدان و الاقربون و النساء، اینا اطفال ارث نمیبرن، فقط آدم بزرگا ارث میبرن، لرجال و لنسا اینا ارث میبرن. به کدوم قرینه؟ اینا قرینه‌ای که همدیگه رو کمک میکنه. به کدوم قرینه؟ به قرینه آیه 11. آیه 11 بحث یوسی کم الله فی اولادکم لذکره مثل حظ الانثیین رو مطرح میکنه، نه رجال و نساء رو. خب یعنی بحث ذکر و انثی یعنی جنسیت رو مورد خطاب قرار میده، یعنی دختر پسر جنس، همین این جنس چی دختر پسر اینجوری. این به غیر نمیخوام این کارا رو شما بکنید، یاد بگیریم با هم دیگه، یاد بگیریم مدل رفتار با قرآن رو. شما ممکنه همینجوری انقدر قرآن گوش کنید یه پا خودمون فقیه بشیم، یواش یواش یعنی فقیه بشیم، نه اینکه دست به لحیه اجتهاد بکشیم اینا دیگه نه، ولی یواش یواش کار که کار فقاهتی محسوب میشه و ژرف میشه در قرآن اینجوری یاد بگیریم. یوسیکم الله فی اولادکم لذکر نوید. پس این ذکر و انسا ببینید یه بحثی راجع به انسا وجود داره، این بحث در نوع خودش جالبه. انسا چرا در حقیقت این واژه رو خدا میگیره استعمال میکنه و چه معانی مراد میکنه ازش؟ انسا اصلا معنی اصلی و واژه‌ش یعنی انفعال، انسا یعنی انفعله، یعنی منفعل شد، اصلا این معنای واژه‌شه. من خیلی نمیخوام وارد مباحث اعتقادی بشم، یه بحثی از تو قرآن به کرات داره تکرار میشه، حالا یکی دو نمونهشو هم نگاه میکنیم فقط برای این که نسبت به بحث بت پرستی و ملائکه که اینها میگفتن ملائکه بنات الله هن، خب یه واکنش بسیار عجیبی رو از قرآن شما میبینید که هی میخواد بگه اینا دختر نیستن ها، اینا دختر نیستن، ملائکه دختر نیستن. چقدر تهمت میزنه این ملائکه دختر نیستن؟ چرا انقدر خدا برمیآشوره راجعه این که اینا میگن این ملائکه دخترن و این بت‌ها رو نماینده اون ملائکه میدونه و این بت‌پرستی یعنی؟ و اگه بحث بکنیم شگفت زده میشیم از این همه فرازهای قرآنی که داره چه میکنه خدا، جریان بت‌پرستی رو چجوری داره اعلام میکنه و چجوری ما الان بت‌پرستیم. خب هی اصرار میکنه که اینا دختر نیستن، نه یه سوره نه دو چند سوره با بیانات اکید. چرا؟ آیا صرفا یه حساسیت معرفتیه فقط میکنه که آقا اینا دختر نیستن؟ اینا تو فلسفه هم اونایی که فلسفه میخونن میدونن که آقا اینا نوعشون مجرد در فرده، بخاطر اینکه ماده نداره اینا نوع مجرد در فرد داره اینا. آیا فقط همینه که اینا بگی جنسیت اینجوری ندارن یا حرف دیگه ای داره قرآن؟ میخوام بهتون بگم حرف دیگری داره، الان نگاه میکنیم حرف دیگری داره و میخواد بگوید این جنس جنسیست که یک ویژگی اصلی توش انفعاله، تأثره و من اینو تأیید میکنم این هست. بیارید سوره مبارکه نجم تا اینکه چند تا از این معانی رو با هم دیگه ببینیم. در سوره مبارکه نجم در صفحه 528 آیه 21 رو نگاه بکنید، اگر خارج از این معانی بفهمیم گاهی اوقات خنده‌دار میشه، یعنی یه حالت بچگانه ای مثلا برای خدا یادم میبینه مثلا آه چه مثلا خدا شأنش عجله بابا حالا اینقدر چی نکنه خود تو مثلا ببینید میگه که از اون آیه 19 نیا کنی افرعیت و لات و العزا و منات الثالثت الاخرى، این ستا بوتو میگه، میگه علکم و ذکر و له الانثا، برای شما چیز برای شما پسر برای خود دختر، تلکه ادن قسمتون ویزا، عجب قسمت ناعادلانه ای. مثلا مثل خود بچه ها مثلا مثلا شما پسر من دختر، خدا اصلا خدا عجل از بحث دختر و پسر و اصلا این حرفا، خدا شهرش عجل از این حرفاست که بگه نامردا مثلا چطور خودتون دختر، چطور خودتون پسر، ما دختر. خب منم بادکنه این خواهم اینجوری. اینا ببینید خدا که آخه چه فضایی از این رجوع خدا یه تلکه ادن قسمتون ریزا، خیلی قسمت بدی دارید میکنید، خیلی قسمت ناعادلانه و جائرانهی دارید میکنید. چرا خدا دختر شما پسر؟ این هی الا اسماء سمیتوما انتم و آباکم ما انزل الله و من سلطان. نه یه سری اسمایی که میخونید خود هیچ دلیلی هم برش ندارید. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، هیچ تبعیت نمی کنید مگر همین گمان هاتون و اون چیزی که هوای نفستون میخواد، هوای نفستون میخواد، دارید اینا رو با هوای نفستون تطبیق میدید. ولقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الانسان ما تمنا. آیا فکر میکنید که انسان به اون چیزی که تمنی میکنه میرسه؟ چرا؟ ببینید اینها ملائکه رو انسا میخوندن و منفعل، چون که کارگزارای عالم رو در حقیقت ملائکه میدونستن و خدا رو که من دون الله بودن اونا میذاشتن کنار، ملائکه کارگزار و یک طبیعت منفعل برای عالم قائل بودن که میگفتن خدا منفعل نسبت به تصمیم‌های ماست، همینی که طبیعت منفعل نسبت به تصمیم‌های انسان، طبیعت منفعل نسبت به تصمیم‌های انسان و فکر انسان، و اینها کار بودن و اینها هم انسان و منفعلن و این بت‌ها هم نماینده اون چیدن. ببینید میگه شما یک هوای نفسی دارید که میخواید به اون هوای نفس تطبیق بدید. چرا کارگزاران خدا که این ملائکه اونها انسان، یعنی من این وسط، من خدا این وسط منفعلم نسبت جریان عالم، خدای منفعل ید الله مغلوله، خدای دست بسته، این جریان بحث چیز، بحث اینقدر حساس. ببینید عمل الانسان ما تمنا، هر چی که تمنی کنه همون گیرش میاد، یعنی طبیعت منفعل، عالم منفعل. عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا و کم من ملک فسنات الله تغنی شفاعتم شیء الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. یا ان الذین لا یؤمنون بالاخره لا یسمون الملائکه تسمیه الانسا. اون کسایی که ایمان به آخرت ندارن اونا ور میدارن ملائکه رو یه اسم انسا میذارن روش. ببین این حساسیتو، اصلا انگار خدا داغ میکنه وای چرا اسم اینا رو میذارید انسا. شما باید در تحلیل های نهایی، بحثش مفصله جاش اینجا نیست، در تحلیل های نهایی که اینا راجع به بت پرست چه فکری میکردن، ولی حالا میشینن این ور اونور میگن آقا بت پرست ها سنگ میپرستن، چوب میپرستن. بابا تو رو خدا بس، اینا دیوونه که نبودن که، اگه این حرف بود که قرآن اینقدر نقل نمیکرد که این حرف اینا رو، انگار یه سری دیوونه زنجیری مثلا از چی بوده. ببین من اینو خودم ساختم، این وایس ریکوردر رو ببین، این خالق منه، من تحت ربوبیت این الان قرار گرفتم، به من برنامه میدی، من طبق اینا. بابا جمع کنیم این حرفا رو، بذارید قرآن زنده حرف بزنه، حرف روز بزنه، تا اینکه هی بوتانسیان دیونه بودن و یه عالم آدم ده. اگه اینجوری باشه که دعوت انبیا اینقدر چی نداشت که شکوه من نبود که، حرف انبیا معلوم نیست چیه اون موقع با اینا. اینا آدمایی بودن به برکت اسلام اسم این ابوالحکم شد ابوجهل. بابا ابوجهل آدم حسابی بوده، فرعون آدم حسابی بوده، نبی خدا آدم های حسابی بودن زمان خودشون. وقتی که دعوت میاد اینا اسمشون میشه ابوجهل و میشه فرعون، این میشه اینا، همه تو روایات ببینید، آیات ببینید، مدبر، دقیق، دقیق حرف میزنن، حسابی حرف میزنن. ایناست که تازه میفهمید که انبیا چی کار دارن میکنن در مقابل اینا. جریان بت‌پرستی جنبی که همین الان داره اتفاق میفته، فای اسمش عوض شده، اسمش قیافش عوض شده و صور متعدد دیگه‌ای که من فقط آدرس میدم شما نگاه بکنید، اسراء 40 رو نگاه بکنید، همینجور حساسیت به شدت وجود داره. صافات 50 رو نگاه بکنید، زخرف 19 رو نگاه بکنید، حتی تو این فرایند بفهمید که دارن چی کار میکنه خدا با بحث انسا. اون موقع ببینید آیه 117 همین سوره مبارکه نساء که ببینید، آیه 117 سوره مبارکه، قرآن زنده است، زنده، تک تک آیاتش باید پیام داشته باشه برای شما، تک تکش اگه نداشته باشه بودید دارید اشتباه میکنید، دارید در فهم اشتباه میکنید. صفحه 97 این قرآنه ترجمه داره اینجوری برش میکنم. ببینید در آیه 117 از 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که شیطانی به گمراهی دور گرفتار شده. این یدعون من دونه الا اناثا، اینا این بوتایی که میخوندن اینا نمیخوندن مگر اناس، یعنی اسم بوتای خود خدا اسمش میذاره اناس. حالا میگه اینا چیزایی که میخوندن یه سری موجودات منفعل میخوندن. این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطان مریدا. میخوام به خلاصه عرض کنم براتون که در معنای انسا همین معنای لغوی که وجود داره هست، معنای انفعال، و این خدا اینو میپذیره و اینو باید بپذیم. پایه بسیاری از حرفای قرآنه، نه از تو این آیه، تو آیات حالا هی باید ببینیم. ببینید این فقط خانومای ما اینو فحش تلقی نکنن، انفعال رو، نفس منفعل، نفس متأثر در مقابل نفس مؤثر، تأثیرات نفسانی بالاتر. ببینید شما یه خانوم وقتی یه فیلم چیز میبینه، من میشینم با خانومم فیلم این گریه دار، یه صحنه گریه دار میبینه، ما همجوری خانوم نگاه میبینه همجوری همین بارون عشق. این بایدم باشه اصلا، آره نه بایدم باشه. ببینید اینا اگه کسی فکر بکنه اینا فوش بعد ویراست داره اشتباه میکنه. آقا انفعال بهتر یا فعال بودن؟ من بسته احسند، بستگی داره. آقا نرم بودن خوبه یا سفت بودن؟ بستگی داره. عسل نرم، خوبیش هم اینه که نرمه. خب حالا یه عسلی بگه که من میخوام بشم ملات، سفت ساختمون، نمیشه. این خب سفت نیست، خب این شعله، شعله نباید، باید نقش خودش رو ایفا کنه. این باید همون نقش تأثیر، یک نفس پرقابلیته انسا، یک نفس پرقابلیته در مقابل یک نفس پرفاعلیت مثل ذکر، یک نفس پرقابلیت در مقابل یک نفس متأثر در مقابل یک نفس مؤثر. این جلوه توش بیشتره، اینو باید قبول کرد. و بسیاری از روایات ما تو همین زمینه معنا میشه، فقط یه مقداری باید ببینید ذهنا از اون اناد در بیاد، از این که فکر بکنید دارن بهشون فوش میدن. من نمیخوام همه روایات رو قبول کنم. یه موقع خانم من، خواهر خانم داشت میگفتش که نسبت بعضی از روایات خیلی موضوعات تون داشتن، گفت هنوز سرد و گرمه. خانم منم که خانم چیزی نیست که مثلا ربات الحجال باشه، ها استاد دانشگاه چوده به خانومه دیگه، گفت هنوز سرد و گرم زندگی اینقدر پختتون نکرده، اینقدر فهمیده نشدید معنی این روایت رو بفهمید. مثلا هم سرد و گرم روزگار لازم بعضیاش که بعضی وقت معنی بعضی روایات هم بفهمه. اگه میگن آقا لا تشاوروهن مثلا فلان جا مثلا مشورت نکنه، نه نه این مرده میفهمه نه اون زنه، خانم ما فکر میکنه که، نه خانم ما، این مخدرات فکر میکنه که مثلا این که میگن لازم، یعنی دارن به ما بد و بیرا میگن، اینم پسر ما هم فکر میکنه که یعنی مفهوم روایت اینه که اصلا مشورت نکنید اصلا فلان. نه آجون، اینا ارشادات به حکم عقله. تو اونجایی که تلاطم های روحی اتفاق میفته که باید هم اتفاق بیفته و میفته، اونایی که زن دارن میدونن تلاطم ها بیشتر اتفاق میفته. تو اونجا این مرده که باید به عنوان ستون فعالانه سر جاش وایسه، بدونه که بی احترامی بکنه، بدونه که از روایات خرج بکنه، گفتم لا تشاورون نه ولی همین دستیه. خب بدون اینکه از این آیات و روایات بخواد چیز بهرمند میگه و دهن تو دهنی عملا بزنه که بدترین کاره. که من یه موقع به جمع از حفاظ خانم قرآن میگفتم، اینا بعضی وقتا شوهراشون ما خودشون میگفتن که ما شوهرمون از حفظ قرآن ما دارن چی میکنن، هیچ سنگ اندازی میکنن. مگه مریضه یه مردی به یه تو خانم قرآن حفظ نکن؟ یه خودی که میرفتی حرف میزدی اینا میفهمیدی که این یه چیزی میگه شوهره، این میگه نه اینجوری هم نید اعوذ بالله. این حرس این در آورده. خب این حرس این در آورده، این چیز کرده، گفته اصلا نمیخواد به حفظ کنه قرآن. خب چه اون ورش چه این ورش، خرج از دین، از مذهب، از این روایات. روایات ارشاد به حکم عقل اینا، این نخواستن بیان که دوتا جنس به هم بریزن، خانواده به هم بریزن که، ولی میخوان زنه که نمیخوان خانواده رو به هم بریزن، میخوان نسخه بدن. آقا میخوان نسخه بدن، بگن ببین اینجوریه، این یه سری تلاطمایی وجود داره، این موجای وجوده، این موج شکنه. فقط باید یه خورده این اناد رو برداشت، یه خورده ذهنها رو شست، یه جور دیگه هم شاید دید اینا رو، این هم این مرد یه جور دیگه ببینه، همین زن یه جور دیگه ببینه. اینقدر گیر، من نمیخوام تایید بکنم تمام چیزی که در دایره روایات ما هست، ولی اینجوری هم نیست که همه رو شپل میکنن روایاتو به حساب اینکه نه الان در این روزگار نمیشه اینجوری زیست. مثلا درسته بعضی چیزاش مال بستر زمان هست، مثل همون جایی که امیرالمومنین میگه عقول ربات الحجال، معلومه که یه عقل زن پردنشین که هیچ نه اخبار دیده، نه جامعه دیده، نه خوی خورده، سطح درکش پایین تره، وقتی که حالا اومده یه خود اخبار، یه خود تلویزیون، یه خود رفته دانشگاه فلان، خب یه خورده سطحش اومده بالاتر به لحاظ اندیشه و فکر. البته یه سری آفات دیگه ممکنه پیدا کرده باشه، باید حواسش به اون آفات باشه، به اون آفات باید حواسش باشه، منتهی مراتب این سطح اومده سطح فکری و درکی اینا یه اومده پایین بالا، این معلومه که در بستر زمان داره معنا میشه. این کلا ما اگه اینو بفهمیم که بابا دین اومده ارشاد به حکم عقل بکنه، یه حال وجدانمون صاف نگردیم متون دینی رو بفهمیم، در رأسش قرآن، در رأس اینقدر جبهه گیری نکنیم سری. من واقعا اینجاست میتونم این حرفا رو بزنم و از شما تشکر میکنم، از خانممون تشکر میکنم، جدی عرض میکنم. ما یه جایی چند روز پیش داشتیم یه گریزی زدیم به توی هیئتمون، جمع آدم خوبی نشسته بودن، خود راجع به اتحاد صحبت کردن، وحدت جامعه اسلامی اقتضای سکوت داره تو از جهات، تو از جهات اقتضای سکوت داره، 25 سال سکوت امیرالمومنین دارن خرج میکنن برای دعوای فرقه ای، دلار داره خرج میشه. بیایید از این ذخیره پتانسیل جامعه مسلمین استفاده بکنیم، عید و زهرا نگیریم، اینا رو آنتنیم ما، این ورنور این سنی که تو میبینی این لگد نزده به پردو از اصلا به اون خدا، این یه آدم خوبیه، باش همدلانه برخورد کن، میتونی کارهایی میشه کرد با زهره. ما اینو گفتیم امروز یه نفری که نبود تو جلسه شنیده بود، زنگ زد یک فوه شایی به ما داد که تو غیر این که فوه شده اینا، تو از حضرت زهره خجالت نمی کشی، تو فلان نمی کنی، تو از آن آدمی فلان متشکر چی بگیم کار دیگه خواب دقیق کردی چی بگیم خواب. گفتم خدا بیام از این بچه ها رو که ما راحت تر باشون میتونیم اینی صحبت بکنیم، اونجا تازه هستن آدم فرهیخته نشستن، مثلا اینا نشستن چی؟ حالا البتون به گوش کسی رسته بود اون حسن شمارم رفته بود که کجا گیر آورده بود، گیر آورده بود به عنوان چیز. بله اتفاقا از اون سایلن برداشته بودم، اتفاقا به منتظری تلفنی بودم، اون این زنگ زد دیدیم فوقشه که سر اکرام آمد که چی گفتیم؟ گفتیم آقا یه موضوعی بوده که مقام معظم رهبری هفته وحدت شد سال وحدت، لابد یه موضوعی بوده، لابد یه چیزی به حرف حدیثی بوده. یه من واقعا افتخار میکنم به این که میتونم توی هم جمعی صحبت کنم. فکر میکنم واقعا ما باید این جمع رو ببوسیم، پاهاشون ببوسیم که میشه نه جدی که میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. چون که بعضی از دوستان ما که من میگفتن که تو چجوری جرأت کردی دست به این موضوع بزنی، بعضی دوستان ما میگفتن چجوری جرأت داری دست به این موضوع زدی. این موضوع کسی جرأت نمیکنه خیلی دست بهش بزنه، چجوری جرأت کردی؟ حالا الان من امروز فهمیدم که به خاطر شماست، یعنی یه دلیلی به خاطر شماست. تو این یه خورده فضا رو باز بکنیم، بذاریم حرف زده بشه، آیات مطرح بشه، روایات مطرح بشه، جا باز کنه، ذهنها باز بشه. اینایی که کثیری از روایات مال همین بحث انسا به همین معناست، یعنی تو همین فضا انسا دیده شده. و این موضوعی که خانم‌ها نباید فکر بکنن که یه دریوری گفته شده بهشون، این لازمه چیده، این جنس یه کارهایی ازش برمیاد، این کارهایی که ازش برمیاد لازمش یه مده تأثیرات نفسانیه. لازمه فکر نکنه کسی خوبه که مثلا بعضی من دیدم تا خانمشون مثلا یه خود متأثر میشه و گریه میکنه، یعنی گریه نکنه، اینا داستان علکیه، همه یه افسانه ده. نه باید گریه بکنه. این باید این حالت ایجاد بشه. منطقه تو خب هر چیزی افراد تفرید داره، چجوری عقل تو ما افراد تفرید داره و عدم انفعال افراد تفرید داره. خب اینم نشسته این علکی میخنده داره، این علکیه. خب این چجوری این افراده؟ خب اونم اگه مثلا یه بره سرش به کوه دیوار افراده توی این چی. ولی اقتضاعات مختلفه، آدم ها مختلفن، جنس ها مختلفه، کارهای مختلف. عدد چی من هیچ هنری هم نیست، یه سریالی. ولی این که طرف مثلا پلیس زنه، مثلا حالا همچین میبینید کسش هم میمیره، مثلا فقط یه نم میزن، نم عشقی میزنه که مثلا چطور نشده. مثلا شما همین محرمه، شما ببینید در چیز در روزه نمیخوام بخونم، ولی امام سجاد وقتی دارن گزارش میکنن اون شب آخر رو، بیان که من عمم بالا سرم بود تمره بانی داشت، من مریضداری منو میکرد، امام حسین اومد تو، پدرم اومد تو، گفتش که یاده افلک من خلیلی، همینو میخوند و من دیگه برای من چی شد، ولی ولزم تو سکوت، ساکت شدم. این من و اما عمتی، اما عمم وحیم رأتون، چون زنه و من شأن المرأت الرقت و الجزع، با این توضیح دقیقا، و از شأن زنه که رقت و جزع داشته باشه، گریبان چاک کرد و چه کرد و جیغ زد و فریاد زد و به حالت قش افتاد. این که میگن هی زینب سلام الله علیها مرد، بابا اون با دست ولایی زینب سلام الله علیها تونست مدیریت کن اون کاروان رو، ولی این کار پس زن بر نمیاد، این کار زن نیست. اینجا میدونید کسی اگر در طول مدت زندگیش الهی زندگی بکنه، اینجوری هم نیست بگیم زینب سلام الله علیه باید یه همچین وظیفه انجام میداد، پس باید از چیز از بچگیش پس باید میرفته آمادگی کسب میکرده برای این قضیه، میرفته تو مثلا استادیوم صدر هزار نفری تشویق میکرده پرسپولیس استقلال و باید یه خورده الان با مردا برخورد میکرده، اینا این کار بلد میشده تا میتونسته بره در اون صحنه کربلا رو مثلا اداره کنه. نه اینجوری نیست. کسی که الهی زندگی میکنه، پر قباش رو، پر شالش رو کسی نمیبینه تو همون موقعش، تو اون موقعش همون جاش هم به قول قرآن و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، وقتی میخواد اصحاب کهف رو بگه که اینا چجوری بلند شدن یا گفتن ربنا رب السماوات، میگه ما دلشون اینجور محکم، این دلشون نگهدشون بلند شدن تو وسط میدون، بلندشون گفتن ربنا رب السماوات، ولی ما نگهدشیم دلشون رو. کسی که اینجوری باشه دلش محل فرود ملائکه میشه و اینها یثبت اقدامهم، اقدامهم میشه قدم های اینا رو راسخ میکنه به جاش، به جاش. نه اینکه چون زینب سلام الله علیه اون به قاله اونجوری مدیریت کرد باید اولش مثلا حتما لای دست و پا همه بوده و مثلا چی میکرد و حتما باید خلاف اون عفتش و فلان باید آماده میشد برای مثلا یه همچون صحنه ای. نه، اون کار الهیشو تا اونجا انجام داده. البته دختر امیرالمومنینه، بالاخره اینا چیز فهمن، چیزن، سرقی کهری ندارن، زن و مرد ندارن، چیه عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه، همه اینا هست. ولی اون مدیریت اون صحنه تا اونجاست که اصلا خود روایت شد و اصلا نمیدونم چرا کشید به اینجا، نمیخواستم بگم ولی روایت شد می آوردم اونجا. یوهایی داره که حضرت دستشون میزن رو سینه خواهرشون، یوهو اصلا چیز دیگه میشه، انگار اون دست ولاییه چیزی که اصلا چیز میشه. و تو همون آخرین چیز هست که میگه امام سجاد، میگن که من میدم عمم داره بالا پایی میپره اینا، یوهایی میگن عمه یوه بلند شد، یوه امام حسین که خورد زمین عمه بلند شد، بلند شد سریع. این اینه، این اون زنه که کربلا در کربلا میانه یه زینب نبود، سریع میره پیش عمر سعد میگه یه خیمه بده، خیمه روزو یه خیمه بده، یه چی میخوام یه خیمه بده، تا میاد منو من کنه میگم بابا دختر علی یه خیمه بهش بده، یه خیمه بده. سریع میره امام سجاد رو قائم میکنه، اول حجت خدا رو قائم میکنه که دست به این نزنه کسی، سریع یه خیمه میزنه. امام سجاد اولین کاری کنه، امام سجاد رو قائم میکنه کسی دست به امام سجاد نزنه، حالا این تو دید نباشه. بعدا میره 84 تا زن و بچه رو از این ور اون ور جمع میکنه. این مدیریت زینب باید یه بگیاند الهی میخواد که این صحنه، و این هیچ کسی نمیتونه این صحنه رو اداره کنه. این ربطنا علی قلوبهم، باید این چیزا رو ما باید در فرهنگ دینی خودمون بفهمیم، باید قرآن به تمام داستانهای ما معنای جدید بده. قرآن یه روحی که باید بدنه داستانها رو معنا کنه، فضاهای ما رو معنا کنه، تاریخ ما رو معنا کنه. تاریخ اینا یه سری داستانهای متشتته، باید بیاد قرآن اینو معنا کنه. این لذا میگم میخواستم به اون معناش تأکید کنم که میگن و هی امرأتون و من شأن المرأت الرقة والجزع. زینب این کاری کرد، توضیح خود امام سجاده. و اینا همون انفعالات روح طبیعی هست، اگه نشه خارج از طبیعت شخص، هی سفت بودن و مرد بودن و مرد بودن و این چیزایی که هنر نیست، که مرد باید مرد باشن، زن باید زن باشن. این درسته. خب در بحث این معنایی که از اونسا کردیم که باید حق آن است که اگه کسی بخواد بشه باید بماند رو بحث بت‌پرستی، تحلیل های نهایی بحث بت‌پرستی رو در بیاره تا این معنای اونسا رو ذکر و اینها رو سطح چیز در بیاره توش. اینجا به صورت یک قانون کلی، به صورت یک قانون کلی اینجا مسئله ارث مطرح میشه که در 32 نساء قانون جامع تر از این قانونه. حالا آش با جاش وقتی رسیدیم به 32 نساء، اونجا داره که وال کلن، برای هر کسی جعلنا موالیه، قرار دادیم یه وارثانی که من ترک الوالدان و الاغربون. یه نوع ارث دیگه هست که بهش میگن زمان جریره که بعدن میگن با یه عقدت ایمانکم، این آیه از اون آیه جامعتره. حالا بذارید سر جاش، والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، اونایی که عقدت ایمانکم بودن اونا رو نصیب اونها رو بدید. اینا یه بحث اونها زمان جریره، این دیگه آش با جاش. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، بعدت مخاصفه ما عارف کنم، این آیه از اون آیه یه حد جامعتره به جهت که والذین عقدت ایمانکم توی این آیه اومده که در اون آیه نیومده. در این قانون 16 یا 6 احزاب هم بیارید که چیز اونجا بگیم. بله 418 6 احزاب رو نگاه بکنید، اونجا هم بحث این هست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه هم امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاکم معروفا. ارث اینا فضاهای تاریخیه که قرآن مطرح میکنه. ارث اولش یه جوری بوده که به اخوت دینی هم تعلق میگرفته، به هجرت و ایمان هم تعلق میگرفته، از هم دیگه ارث میبردن. خب بعدن که خود اسلام تو مدینه قوت میگیره، ارث از فضای حوزه اخوتهای دینی خارج میشه و به حوزه رحامت و ولادت دقیقاً چیز میشه، میره تو اون ناحیه فقط. و یا نه ارث میبردن مؤمنین و مهاجرین، از هم دیگه ارث میبردن. ولی بعد اینکه یه خورده اسلام قوت میگیره که خیلی طرحهای جالب حالا سر جاش، این میره در حوزه فقط رحامت و ولادت و اقربا میچرخه، دیگه از اون مؤمنین و مهاجرین خارج میشه. که اینجا میگه و اولو الارحامه بعضهم اولا به بعضن، اینا میگه اینا اولویت دارن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، که این اولویت اولویت تعیینیه. بذارید اینا رو بعدن یه خورده مفصل تاش راجعش صحبت بکنیم. من المؤمنین و المهاجرین، از مؤمنین و مهاجرین اونا اولویت دارن، این اولویت تعیینیه، یعنی دیگه مؤمن و مهاجرین نه، دیگه مؤمن و مهاجرین نه. الا ان تفعلوا، معلومه که یه موقعی بوده که این ارث اینجوری تقسیم می‌شده با مؤمنین و مهاجرین. الا ان تفعلوا الا اولیاکم معروف، ما این که بخواید که یه کار خوب بکنید حساب چیز کان داره که فل کتاب مستورا. عجل اینم یه نکته، یه ربع از وقتمون باقی مونده، این برگردیم همین آیه سوره مبارکه نساء رو که نگاه بکنیم. اینا حالا داشته باشید فضاهای خاصی رو در بحثی میگون. این اصل رو راجعش یه کمی بحث بکنیم، یه چند تا روایت هم بخونیم که بعدن بیایم. اصلا ببینید این که چرا داره راجع به ارث همچین موضعی غیر عادلانه‌ای به نظر میرسه، که بعضی هم خب اینا میگن دیگه، خیلی از جزء چیزایی که هی هم اصرار دارن که چیز بکنن. بحث ارث، ببینید بحث ارث و دیه خیلی فرق داره. کلا یه بحثی که تو قرآن میاد غیر بحثی که تو روایات میاد. قرآن ویژگی خاصی داره، قرآن رو همین راحتی نمیشه دست زد، یعنی نمیشه اصلا دست زد قرآنو. این بحثی که تو قرآنه که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد دو برابر، که البته حال بیانش اینجوری نیست، خیلی لطیفتر از این بیانه. در حقیقت چرا یه همچین چیزی دیده، اینو سوال کردن از ائمه، گفتن که در وسائل شیعه جلد 26 صفحه 93 داره که ابن ابی الاوجا، همون کسی که خب هی شبهه مینداخته همیشه در زمان امام صادق، قال ابن ابی الاوجا ما بال المرأة المسکینة الضعیفة، این زن مسکین بدبخت بیچاره، این چرا تأخذ سهمن واحدن و یأخذ الرجل سهمین؟ نام منتخب راست میگه. قال فذکر ذلک بعض اصحابنا لعبی عبدالله، اینو بردن پیش عبی عبدالله، بردن مثلا ابن عبی الوجه همچین حرفی زده، فقال ان المرأت لیس علیها جهاد ولا نفقت ولا معقله. معقله یعنی که ما آخونده میگیم دیاغله، دیه عاقله این است که اگر یه مردی بزنه دیه، یه قتل خطایی انجام بده که دیه برگردنش بیاد، اینو باید خودش و یا عصبه این مرد بده. عصبه این مرد یعنی تمام مردایی که منتسب به اینن با یه طبقه بندی باید بدن، باباشه، داداششه، عموشه، بالاخره اینا باید بدن. یعنی حتی هیچ ارتباط ندن، حتی ارث نمیبره، یعنی تو زمین ارث بری از این بابا ارث نمیبره، مثل عموشه. ولی اگه تو چی بشه معقوله، یعنی همین، یعنی دیه عاقله، دیه عاقله به گردن مرده. بالاخره باید عصبه اون شخصی که این قتل خطایی رو انجام داده باید، میگن یه سری این چیزا به عهدشه، جهاد، نفقه باید بده، مهر باید بده، معقوله به گردن اینه. و این نماز ذالک علی الرجال فلذالک جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمین. سوال، خب آقا یه کاریش بکنیم که نفقه را مرد نده، مهرم نده، همه چی رو بکنیم پایا پای، خدا میگه نه دیگه این نمیشه، کار خراب نه، این دیگه یه بک‌گراندی داره خدا. اینجوری نیست که شما بگید که خب دلیلش اینه، دلیلش نفقه میده، مهر میده، خرج میده. قاعده کلی که در فقه هست که من له الغن فعلیه الغرم، خب یه قاعده کلی فقه بهش میگن قاعده مقارنه، که هر کی متضرره غنم به نفع اوه، یعنی غنیمت به نفع کسی، غرامت به نفع اوه. خب من له الغن فعلیه الغرم که از مستفاد از روایاته، بهش تو ما خونده تو فقه بهش میگیم قاعده ملازمه، این که من له الغن فعلیه الغرم، این که خب باشه نفقه هم نده اونم نده، این دیگه یه فضای قرآن داره میبینه نه، باید این نفقه بده، باید سیستم اقتصادی خانواده و منزل دست این باشه، نه اینکه. و اینو حالا بذارید سر جریان خود آیات که دقیق‌تر مربوطه به همین موضوع است بگم که چقدر ظریف دیده قرآن، چقدر باریک بینانه این فضا رو دیده، که ببینید چه آفاتی داره که زن دقیقاً در اقتصاد خانواده مشارکت بکنه به صورت جدی، یعنی صورتی که زندگی پایش بر عهده زن باشه به لحاظ اقتصادی و کاملا مشارکت اقتصادی بکنه و کاملا علی‌السویه بشن اینها هم دیگه، بگن آقا فضایی درست میکنیم که چی؟ این خلاصش تا تفصیلش رو سر جاش که برسیم اونجایی که آیه 34 همین سوره همونجا اصلا بر نمیتاب، میگه نه همین این مرد باید نفقه بده، نفقه مرد باید مدیریت با مرد میشه، اگر نفقه مرد نده مدیریت از خلع مدیریت میشه، یه جوری تو خانواده خلع مدیریت میشه و اینو من نمیخوام، میخوام که نفقه رو مرد بده و مدیریت مرد داشته باشه، فلزا مدیر خانواده، مدیرم حتما یه آدمی فرض نکنیم سیل چخمقی و یک خنجر رو صورتش خورده، این میشه مدیر خانواده. الان معنی مدیر خانواده یعنی این حتما. خب این نیست، لذا اینها رو به همدیگه پیوند میده تو فضایی که داره راجع به همین ذکر و انثا و مدیریت خانواده با کی باشه و اینو داره اینو میبینه مفصلش باشه تا. ولی به حجت اینی که سهمین و سهم واحد و اینها، حالا دیگه چه بعدی میگه آها چرا دو سوم نه دو سوم یه سوم سه چهارم جا دیگه، اینا دیگه ببینید اینا که نمیشه، هی این شریعت دیگه، نمیشه گفتش که بیاین اونو تغییر بدیم، اینا رو چرا هر چی میشه چرا اینا دیگه چرا نمیگه چرا چهار تا زن پنج تا زن نه، طرف میگه که چون که اگه پنج تا زن بود خمس تعلق میگه یکش بعد میداد، اینجوری که نیه چهار تا زن بودن چهار تا زن دیگه، این گفتن اینقدر یعنی همینقدر دیگه، اینا که شریعت دیگه، دیگه همه چی که آدم سود دست نمی کنه توش، که حالا بقید یه حکمتی داشته که سقف چهار تا بوده یا مثلا سه تا نبوده یا پنج تا نبوده یا مثلا دیگه آچر چهار همین آچر هفت دور بچرخم دور خانه کرد یه قدم زیادتر بده حجش باطله، طرف میدونی که توافش باطله به نیت تواف چرخه. خب چرا چرا نده دیگه، یه حکمتی بوده همینه، همینی که هست، چرا چهار رکعته، چهار که نصفی نیست مثلا، چرا دو رکعته، چرا اینجوریه، چرا حرکاتش اونجوریه. بالاخره ببینید اینا دیگه شریعته، یه اصل چیزی داره؟ بله واضحه، نفقه به عهده‌ش طبیعتاً من و خواهرم، بنده و خواهرم، پدرم مرحوم شد و رحمت خدا رفته، کی بیشتر ببره؟ کی باید بیشتر ببره؟ حالا طبیعتاً مرد، این باید خونه تهیه بکنه، کسه به عهده اوه، خوراک به عهده اوه، خونه هم باید تهیه بکنه، خب این نباید بیشتر ببره؟ حالا البته توصیه هایی که سوال توصیه اخلاقی هست، یه نفر دستش به دهنش میرسه، مثلا خواهرش دستش به دهنش نمیرسه، خانه دیگه نه اخلاقه، خب اخلاق میاد زمینه میشه همه چی که نباید، شریعت بیاد همه چی رو درست بکنه، این اخلاقه، باید بیاد میتونه بیاد با سهم هم همان سهم هم همونجوری پخش کن، هم مصاحبه هم نبوتن، اینه گناه داره که این کارو که این همین. یه نکته یه دو بحث ارث خیلی محل انقلت و قلت واقع میشه، خیلی هم تهاجم های شدید و لحنی بهش میشه، بحث این بحث دیگه قرآنی نیست، بحث روایه، بحث چیزه خوندم یا نه، اما بذارید اینم بخونم قبل از این، بذارید اینو بگم، اینی که پیامبران ارث نمیذارن یا ارث وجود نداره برای دختر، ارث نهی برای اینها، گاهی اوقات از این انام عاشقان انبیاء لانورس، اینو که جناب ابوبکر هم استناد میکنه بهش، به این معاشر انبیاء لانورس، برای اینکه فدا کنده، ما اینو داریم ها تو روات خودمون، اینو ما هم دوان داریم ها، منتهای مراتب یه زیلی داره اون چیزی که ابوبکر میگه که اون ما نداریم، و اصلا این روایتی که ما داریم خیلی فرق داره اون روایت چیزی که ابوبکر نقل میکنه، و این عمق ظرافت زیرکی ابوبکره که روایت رو اولش که نقل میکنه اولش همه شنیدن این روایت رو، منتها یه زیلی میزنه بهش که با اون زیله چی میکنه، با اون زیله قضیه رو همه چی برمیگردونه. و اینا ببینید ما این روایت رو داریم که در کافی جلد 1 صفحه 34 تو بحث عالم متعلم اینها یه حدیثی داریم که خیلی حدیث زیباست از امام صادق که قال رسول الله، پیغمبر گفتن صلی الله علیه و سلم، من سلک طریقا یطلب فیه علما، مثل شما که یه طریقی رو اومدید که علمی کسب بکنید، سلک الله به طریقا الی الجنه، شما رو یه راهی براتون باز کرد سمت بهشت، و ان الملائکه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، اونایی که طالب علم داره رضایت خدا، مثل شما اومدید چیکار بکنید، میگه اومدید تحصیل رضایت خدا بکنید، رو بال ملائکه حرکت میکنید، و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، همه عالم براش دارن استغفار میکنن، و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر النجوم، عالم فضلش به عابد ماه نسبت به این ستاره ریز پیز، خب عالم عالم میخوان اینا، اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبد امام خمینی، خب این باب معرفت اللهه، حالا این چه فایده داره بذار رو سرت، این باب معرفت الله رد شده تو این باب معرفت الله، باب معرفت الله بذار سر سفره، باب معرفت الله بذار سر قبر، باب معرفت الله بذار مثلا باب معرفت الله، این بعد رد شده توش، اگه کسی قرآن کار نکنه و انس نگیره با قرآن، با معرفت اللهش بسته است، مثلا معرفت الله نمیتونه حاصل بکنه، نه نسبت به ذاتیاتش، نه نسبت به صفات الهی، نه نسبت به افعال الهی، یعنی عالم، یعنی باب معرفت عالمش هم بسته است، چون که اونم جزء افعال الهیه، یعنی باب همه چیش بسته، همه شعورش در حقیقت تعطیله، همه شعور او تعطیله، اگه قرآن نبود، اگه کسی با قرآن کار نکنه همه شعورش تعطیله، همه شعورش تعطیل خواهد بود، قرآن باید بیاد همه چیز معنا کنه، کفضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، بدونید به اون خدا قرآن که کسی عالم بهش بشه نورانیت میاره، نورانیت میاره، یعنی عابد هم میشه طرف، انشاءالله. عابد هم میشه این یه میکشونه دیگه، اصلا میکشونه یه تو خودش اینجوریه. و ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه انبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارن ولا درهمن، انبیاء درهم و دینار نمیذارن به جا خودشون، ولیکن ورث العلم، علم به جا میذارن. خب این لغت گرفته که یعنی اون چیزی که به یعنی کار انبیا منظور روایت چیه؟ شما چی میفهمید؟ یعنی کار انبیا این نیست که بنگاه اقتصادی دارن، کار انبیا همین علمه. هر کسی میخواد ورثه انبیا باشه باید بره تو همین علم. این یعنی این همه همین رو میفهمن دیگه. حالا بهار الاحوال جلد 28 صفحه 353، فقال لهما ابوبکر انی سمعت رسول الله یقول انا معاشر انبیا لا نورس یا لا نورس. تا اینجا شما داریم ما ترکناهو صدقه، اونها کجا آوردی؟ اینو نداریم، این زیل شما نداریم که یه جو بوده ما ترکناهو صدقه، هرچی از ما بونه همه ایش صدقه است، همه ایش دیگه ها بولی کنید برید فهم ندارد. ما که این میبینید که حضرت فاطمه زهره در جریان فدک همین این آیه رو میخونن که للرجال نصیب هم به ما ترک الوالدان و الان ولی نساء نصیب هم به ما ترک الوالدان و الان، همین این آیه رو برای ابو بکر میگم بابا این آیه قرآنه، چی گفته که ما ارث نمیبریم؟ برای چی ما ارث نبریم؟ و دعوای از زهرا نفکر کنید که برای فدک و چهار تا باغ و باغچه و نخل و فلان اینا، دعوای ولایته، چون که اقتصاد مدینه است فدک، گرفتن اقتصاد مدینه است و خیلی میشد کار کرد با فدک. این بحث آخر که تو این 5 دقیقه تمومش بکنم و این است که یه حکمی هست در احکام مدنی و اسلامی ما که زن از زمین ارث نمیبره. بله بله دیگه، میگن سمن اعیانی یا هشیک هوایی. خب یعنی یک، میگن یک هشتم هوایی ارث میبره. خب اینو منم تو تحریر الوسیله دیدم، فتوای صریح امام اینه که دقیقاً هشیک هوایی یعنی چی؟ یعنی اگر این خونه مثلا حالا نموزه، حالا هر خونه ای هم این صاحبش بمیره، این هر خونه این صاحب خونه اون خونه که خونه به نام اوره دقیقاً به رحمت خدا بره، خانومش در حقیقت هشیک هوایی میبره. هشیک هوایی یعنی چی؟ زمین نه، بنا رو حساب بکنن، قیمت بنا 1/8 قیمت بنا. این خیلی مورد چی بود؟ چون که خیلی از خونه ها مثلا قدیمی بود اولا بنا نمیارزه. خب و این واقعا باعث دربدری خانوها میشده توی یک مدتی. البته نظر آقای خامنه ای چون که غیر نظر امام هست و همین اخیرا تو مجلس تصویب شد، هنوز البته چیز نشد، شاید ابلاغ نشده باشه اینا، ولی چون که نظر فقهی آقای خامنه‌ای غیر از این میگم فرق نداره، فرق نداره چه زمین و چه غیر زمین، از این جهت هست که خب این قانون اینجوری اصلاح شد، یعنی به این صورت. که من چرا اینو میگم؟ چون میخوام این نکته رو بگم. البته من یه روایت میخوام بخونم، البته نفکر کنیم که خاک بر دهان ما اگه بخوام با مثلا امامی آدم هماوردی بکنم، ما اون گرد و خاک کفش امام هم نیستیم تو علمن و عملن. خب ولی زمینه های رو روایت نشون میده که میتونه این رأی رو داشته باشه، رأی خلاف رأی امام در حقیقت داشته باشه، که من اینو میخوام در حقیقت روایتشو بخونم که روایات دیگه، روایت ماست، که وسایل و شیعه جلد 26 صفحه 206 داره که سهل تو عن النساء ما لهن من الميراث. گفتیم که این میراث چیه برای زنها؟ گفتن قال لهن قیمت و توب، توب با تا یعنی آجر، قیمت آجراشو و البنا و الخشب چو در، یعنی همه این منقولاتش در، یعنی در دیوارش مثلا دیوار قصب، این نیزاری درختی چیزی اگه تو اینا اگه باشه، اینا جز میراث هست. فعمل ارض و العقارات این همون چیزه غیر منقول چسبیده به زمین، هرچی غیر منقول باشه. فلا میراث لهن فیه، میگن که اونجا میراث نداره. اینه که میگن قول تو کیفه سارد ذا، چجوری اینجوری ولی هاده سمون ولی هاده ربع مسمى بگذاریم، که میگن چجوری اینجوری با یک هشتم اون لحاظه ربع، اون با این که دختر، چون قبلش میگه میگه دختر یک چهارم میبره، زن یک هشتم میبره، با این که اون یک چهارم میبره دختر، چرا از اینا ارث میبره؟ از زمین ارث میبره دختر، ولی زن چرا از زمین ارث میبره؟ زنه با این که یک هشتم هست چرا از زمین ارث میبره؟ این سوال سوالی بوده که مطرح شده. ببینید میگن لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، میگن پیوند زن با مرد یه پیوند نسبی نیست، پیوند سببیه. چه اتفاقی میفته؟ و این نما یه دخیلون علیهم، دقیقا زن وارد نسب اینها شده، چون که اینها میرفتن زن میگرفتن، خب زن رو وارد خونه خودشون میکردن دیگه، وارد فرض اون قبیله خودشون و اون مجموعه خودشون، خب زن رو وارد اون چی میکردن. انما ساره هادا کذا، اینجوری شده که لعلا تتزوج المرأة فیجیع زوجها او ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوم آخرین فی اغارهم. این زنه خب شوهرش مرده، اگه از این زمین ارث ببره، اگه از این زمین ارث ببره، این زنه خب در معرض ازدواج با این مرد دیگه است، یه طائفه دیگه. خب اون میاد مرد از یه طائفه دیگه وارد این زندگی میکنه توی اینجایی که دقیقا متعلق اون نظام قبیلگی خودشون هست. اینا واقعا باعث مزاحمت چیز میشن، اینا میزنن به تیپوتار هم دیگه، مزاحمت باعث مزاحمت میشه. تعلیل روایت رو دقت بکنید، یعنی من در آراء شیخ مرتضی می دیدم که شیخ مرتضی نظرش اینه، بعضی ادعای اجماع کردن، من اجماع ندیدم شخصا، چون بعضی ادعای اجماع میگن امامیه بر این اجماع کردن که فلان، نه اجماع، نه سید مرتضی خلاف این نظر داده در همون ابتدا. سید مرتضی بسیار هم زیرکه تو چیز، سید مرتضی گفته زمین، ببینید با همین زمینه، گفته از زمین و از عین قیمتش رو ارث میبره، نه خود عینش رو، یعنی قیمتش رو حساب بکنیم بدیم بره، یعنی قیمتش حساب بشه که چی بشه، از اون محل اون قبیله اون خانواده مثلا جدا بشه، که اگه میخواد چی بکنه یه طایفه دیگه، یه چیز دیگه، یه مزاحمت های دیگه، مثل اینکه یه نفر بخواد تو خونه مسکونی خودش مثلا کسی رو وارد بکنه، چون مزاحمتی ایجاد میشه، یه همچین حالتی ایجاد میشده. من نمیخوام، یعنی ما واقعا گرد و خاک کفش ما هم نیستیم، اینو از روی تواضع هم نمیگم چون ندارم، خب از روی حقیقت میگم، واقعا از عمق ما گرد و خاک کفش ما هم تو به لحاظ علمی و عملی نیستیم، ولی به نظر میخوام اینو عرض بکنم که یک گرایشی باید برای ما به وجود بیاد که عام قرآنی شوخی نیست که بخواد به همین راحتی تخصیص بخوره، نه اینکه به هیچ وجهی تخصیص نمیخوره. اگه داریم یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یه عامه. خب اگه بگیم از عین نمیبره، خب یه مخصصه، اشکال نداره، ما مخصصاتی میتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه، اینو قاعده کلی رو تخصیص بزنه. بله نه ببینید عام قرآنی یعنی چی؟ یعنی عام دیگه، یعنی الان گفته چیه؟ گفته که زن نصف مرد، درست؟ این عام. شما اگر بگویید که زن نصف مرد الا در چیز، الا در زمین، خب دارید تخصیص میزنید اون قرآن رو دیگه، یعنی اون عام رو دارید یه تخصیصی بهش میزنید. میشه این مخصصات برای عامای قرآنی بیاد، ولی ببینید باید دست و دل یک فقیه عملا باید، یا ما که میریم قرآن میخونیم، بعضی روایت میخونیم، دست و دلم باید بلرزه که یک روایت بیاد عام قرآنی رو تخصیص بدنه، تا کاملا وجدان نشده باشه اون مخصص، عام قرآنی باید به عمومیتش واقع بمونه. عام قرآنی در فضای عام باید واقع بمونه. یعنی آدم میدونید یه گرایش، ما بعدن این بحثای اصولی رو یه بعضی میگوتن عام قرآنی رو ما تخصیص نمیزم، ما بودیم بیانی چه حرف بدی عام قرآنی رو دیدیم که درسته اون حرف بی خوده، عام قرآنی رو میگن روایت تخصیص نمیزنه، ولی یه چیزی پشت سر این حرف هست و اونی هست که یه عامی که تو قرآن اومده یه مده باید آدم چیز باشه، عام قرآنی، این شوخی نیست، قانون اساسیه، قانون اساسیه. به همین راحتی نمیشه یه روایت داده و گمان پیدا کردیم، زن صائب پیدا کردیم به این که این تخصیص میزنه تخصیص بزنه. باید یه خورده تأمل و مکس خیلی زیاد باشه تو چیز. لذا الحمدلله که این حالا حکم اینجوری نیست. ما بحث قرآن داریم، حالا که میگن ارسال اینا چرا زن رو دارن ویلون سیلون میکنن، قرآن همچی معنی رو نمیگه، روایت هم که این معنی رو بطن یه تعلیل این چنینی درش وجود داره، قانون مدنی هم که داره در حقیقت عوض میشه. نفید وقت شما رو گرفتیم، خدای خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازعین ما زمان را از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدا ما رو مورد زینت امام زمان اون قرار بده، خدا ما رو مایه سرفکندگی امام زمان اون قرار نده، خدا هر چی دعای امام زمان در حق شیعیانشون در حق ما به هدف اجابت برسان، هر حز و اهری از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب و در پناه خودت حفظ و امام تایید بفرما، همه مرزای اسلام مرزای شیعه اگه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان و دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پر فیض قرآن اهل بیت کوتاه نگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، هر کار که به یاد و نام تو آغاز می‌کنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما، مقام شهدا عالیس عالی تر بگردان، ما رو هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما رو برتر از شهدا اون قرار بده، النبی آل الفاتحه و السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.